religions. یه مدتی این است که گفت من بیام اینجا او رفت به اتاق من برای اینکه راحت باشه. من دید که من از اورینتال سیت اومدم اینجا. خب حالا دیگه
اتاق 208 آزاد است. کلاس عربی لغو شد.
چطوری؟
11 تا 1
شما شده.
بله
خیلی عالیه. خب
سلام و خوش آمدید. فکر میکنم همه ما آقای آستین میشناسد. So, no introduction is really necessary. امروز سخن آقای آستین درباره بیعزید بن سلیمان در نظر تاریک شناسان صفوی است. So, لطفاً آقای آستین خوش بیایید.
مرسی. خیلی ممنونم که تمام شما آمدید و امیدوارم که شما حرفهایم رو بفهمید و اگه چیزی نمیفهمید لطفاً به من بگویید و سعی میکنم در روش دیگر توضیح بدهم. و من در برای بیعزید بن سلیمان یک شاهزاده عثمانی حرف میزنم و من چند نسخه برای شما دارم. پس شروع میکنیم. امروز من درباره شاهزاده بایزید و نقشش در تاریخ صفوی حرف میزنم. بایزید کی بود؟ او پسر سلطان سلیمان عثمانی بود و در سال 1552 میلادی فوت کرد. 3 سال پیش از مرگش بایزید با پدرش و برادرش که اسمش سلیم بود شروع به نزاعت کرد و ضد آنها جنگ کرد. دلیل این جنگ سیستم وراثت سلطنت در خانواده عثمانی بود. در این سیستم بعد از مرگ سلطان اولین شاهزاده که به پای تخت مملکت میرسد و لشکر را کنترل میکند سلطان بدی میشود و باردارانش را میکشد. سلطان بایزید ناراحت بود چون در گذشته او حاکم شهر کوتاهیاه بود، ولی به فرمان پدرش بایزید این حکومت را از دست داد. به جای کوتاهیاه سلطان سلیمان یک حاکمی نو به پسرش داد، حاکمی شهر اماسیا. این مشکل بود چون سلیم برادر بایزید در کنیا حکومت می کرد. از استانبول اماسیا دورتر از کنیا هست. به خاطر این اگر سلطان سلیمان بمیرد ساده تر هست برای آنکه سلیم به استانبول برود و تاج را بگیرد. پس بعد از آنکه بایزید مجبور شد از بابش کشی بکند خوشش نیامد. بالاخره بایزید لشکری جمع کرد و جنگ ضد برادرش و پدرش کرد. یک سلسله نبرد اتفاق افتاد، ولی سپاه بایزید شکسته شد و او به درگاه شاه طهماسب فرار کرد. برای مدتی چند ماه پناه از شاه طهماسب آورد. طبق نوشته های صفوی بایزید به زودی شروع به فعالیت خیانت آمیز کرد. طهماسب خودش نوشت که بایزید سعی کرده است او را بکشد. بایزید کمی حلوا گرفت و آن را با زهر آمیخت. آن حلوای زهری به طهماسب عرض کرد. ولی یک از محرمان بایزید صاحبش را خیانت کرد و خبر به طهماسب داد که قضایش سومی بود. این داستان فقط در نوشته های طهماسب پیدا می شود. کتاب های دیگر می گویند که بایزید بیوفا بوده است ولی جزئیات نمی دهند. به هر حال در سال 1560 میلادی به حکم طهماسب بایزید بازداشت شد. در این مدت سلطان سلیمان خیلی نامه به طهماسب فرستاد و بایزید را از شاه طهماسب طلب کرد. بالاخره شاه طهماسب بایزید را فروخت به سلطان سلیمان برای چند پول و عهده سلام بین مملکت عثمانی و صفوی. در این مجلس من درباره طور توصیف شدن بایزید در نوشته های صفوی صحبت می کنم. تحقیق می کنم چطور نقش بایزید در نظر تاریخ شناسان صفوی تغییر کرد. نسبت بایزید و وقتش در ایران تاریخ شناسان صفوی بسیار نوشتند. چون خیلی وقت نداریم امروز، من در برای یک حادثه تنها در زندگی بایزید در خصوصی متمرکز می کنم. و این حادثه اولین بار است که شاهزاده بایزید به شهر قزوین وارد شد و با شاه طهماسب آشنا شد. تاریخ نویسان صفوی در روش‌های متفاوت این حادث را تعریف می کنند. امروز من چهار تعریف های مختلف از این واقعه تقدیم می کنم. این تعریف ها از تاریخ جهان‌آرا این تعریف ها انتخاب کردم از تاریخ جهان‌آرا تألیف قاضی احمد غفاری و در سال 1565 تمام شد و تکملت الاخبار تألیف عبدالبک شیرازی و در سال 1570 تمام شد و جواهر الاخبار تألیف بوداق قزوینی و در سال 1576 تمام شد و احسن تواریخ تألیف حسن بگرونلو و در سال 1578 تمام شد. من این چهار گزارش برای شما برمیخوانم و سعی میکنم منظور و مقصود نویسندگان توضیح دهم و ارتباط ها بین این چهار متن نشان دهم. زودترین از این چهار متن جهان‌آرا هست. گزارش قاضی احمد غفاری عجیب هست، چون او گفت که وقتی که بایزید وارد قزوین شده هزاران سپاه وفا با خودش آورده است. طبق غفاری شاه طهماسب از این موکب بزرگ و قوی می ترسید. غفاری نوشت که لرزه بر دست و پای طهماسب افتاده و شاه آیت الکرسی برخوانده است. البته این وصف بسیار غیر عادی هست. معمولاً طبق کتاب‌های تاریخی از دوره صفوی شاه همیشه شجاعت دارد و قهرمانی هست. ولی غفاری نوشت که در نظر طهماسب لشکر بایزید چیزی ترسناک بوده است. به خاطر آن تمام تاریخ نویسان از زمان دیرتر از جمله شیرازی و بوداق قزوینی و حسن بگرونلو به گزارش غفاری جواب می دهند و تعریفش را تغییر می دهند. قبل از آن که گزارش غفاری برای شما بر بخوانم، چیزی درباره سبک نوشتن غفاری هست که شما باید بدونید. در این من غفاری کلمه بندگان را به کار می برد. معمولاً بندگان یعنی غلامان، ولی اینجا بندگان یک عنوان شاه طهماسب هست. پس وقتی که غفاری می نویسد بندگان نوائب اعلی، منظور شاه طهماسب هست. حالا من تعریف غفاری از وارد شدن بایزید در قزوین بر می خوانم. من چند نسخه برای شما دارم. به این دار اولین صفحه هست و اشارت کردم جایی که شروع میکنیم اینجا. در آن روز این کمینه امر غریب عجیب از کمال تایید دولت متناهی و قایت عنایت الهی که همواره شمال حال این دولت بی انتقال است برای لعن مشاهده نموده مجملان سلطان بیزد با لشکری چون صد سدید همه با اسلحه جنگ از تیر و شمشیر و تفنگ بر اسبان تازی سوار و مهیای کارزار چون به میدان در آمد بندگان نواب اعلی با کرچی باشی و کرچی تیر و کمان و شمشیر به نفس نفیس او را استقبال نموده تا به میان میدان قدم رنجه داشتند به یک بار لشکر دست راست و دست چپ بیگانه حالوار احاطه آن شهریار خورشید آثار کرده اعوان و انصار قریب دو تیر پرتاب دور مانده این ذره بی مقدار در خدمت شیخ علی منتشا از گوشه بامی نظاره می کرد ناگاه از مشاهده آن امر غریب لرزه بر ازای بندگان افتاده و چند نوبت آیت الکرسی خوانده بر آن مهر سپر تابنده دمید و یه بیت است اگر فتنه گردد سمک تا سماک چو ایزاد نگه دارد از بعد چه باک باشه در این من تحماسب خیلی شجاع نداشت او لرزید و آیت الکرسی برخاند این وصف کاملا ضد قانون تاریخ نوشتن در عهده صفوی بود ولی فکر میکنم که غفاری سعی نمی کند توهین به شاه طهماسب بگوید جهان آرا به نام شاه طهماسب نوشت پس غفاری هیچ سبب ندارد تا توهین به شاه طهماسب بگوید در چند دقیقه بعدی می خواهم چند دلیل برای توصیف غفاری از طهماسب پیشنهاد کنم اولین فکر می کنم که مقصود غفاری در این گزارش این است که نشان می دهد که موکب بایزید بسیار بزرگ و گهوی بود. انقدر بزرگ بود که طهماسب به خودش می ترسید. این گزارش یک آلت برای نشان دادن بزرگی لشکر بایزید هست. یک آلت برای نشان دادن ضعف شاه طهماسب نیست. این داستان بر ترس شاه طهماسب متمرکز نمی کند و ترس شاه طهماسب منظور این داستان نیست. چرا غفاری عرض می کند که لشکر بایزید قوی بود؟ چون غفاری یک مقصود دوم دارد که به خطرناکی لشکر بایزید بسته است. سعی می کند نشان دهد که طهماسب نزدیک به خداست. و خدا او را حفظ می کند. غفاری خودش در آغاز گزارشش می گوید که این گزارش یک نمونه فضل الهی را است که به توسط یک نمونه فضل الهی را هست که طهماسب تجربه می کند و نقل می کنم در آن روز این کمینه امر غریب عجیب از کمال تایید دولت متناهی و قایت عنایت الهی که همواره شمال حال این دولت بی انتقال است در پایین گزارش طهماسب شجاعتش را به توسط تداخل خدا پیدا کرد غفاری یک بیت به این داستان اضافه می کند برای آنکه این نکته را تایید کند دوباره نقل می کند اگر فتنه گردد سمک تا سماک چو ایزد نگه دارد چه باک غفاری می گوید که لشکر بایزید قفاری میگوید که لشکر بایزید بزرگ و ترسناک بوده است. انقدر ترسناک بود که لرزه بر ازای شاه طهماسب افتاد. ولی طهماسب انقدر قربت به خدا دارد که وقتی که طهماسب آیت الکرسی برخواند، خدا شجاعت به طهماسب باز داد و او را از سپاه عثمانی حفظ کرد. مقصود این گزارش هست که خدا شاه طهماسب را نگه دارد. این جالب هست چون یک تاریخ شناس معاصر اسمش کاترین داویان هست فکر می کند که شاه طهماسب در نوشته هایش خود را در طور زفی و بیگهوی توصیف دهد. می خواست که او خیلی نزدیک به خدا به نظر می آید. به خاطر آن می گوید که او بیگهوی هست و تمام پیروزی هایش از قربتش به خدا پیش آمد. گمان می کنم که قفاری کاری شبیه به آن می کند. جالب است که در همه چهار معنی که امروز گفتگو می کنم، جهانارا تنها معنی هست که به طهماسب خودش تقدیم شد و تنها معنی هست که ترس طهماسب را اشارت می کند. ممکن است که قفاری بدوند که طهماسب دوست دارد که به نظر می آید که تمام قدرتش از حمایت خدا می آید. دومین مهم هست که داریم که قفاری این واقع برای العین مشاهده کرد و از گزارش قفاری به نظر می رسد که خیلی کسانی دیگه هم این حادثه دیدند. پس اگر شاه طهماسب واقع آن بلرزد یا کار بدتر بکند، این معلوم برای خیلی کسانی شدند. قفاری گزارشش را نوشت فقط 3 سال بعد از این اتفاق افتاد. حتما خیلی کسانی این حادثه یاد داشتند. پس ممکن قفاری با خودش فکر کند که تمام ساکنان قزوین درباره ترس شاه طهماسب دیگر می دونند. پس نمی توانم این حادثه نادیده بپندارم. بهترین کاری که می توانم کنم این است که ترس طهماسب در یک روش مثبت تقدیم کنم. گزارش دوم که امروز گفتگو می کنیم گزارش عبدی بگ شیرازی هست. این متن را در سال 1570 میلادی تمام شد و به پری خانم دختر شاه طهماسب تقدیم شد. در بدن این متن شیرازی درباره وارد بیزد به قزوین زیادی نمی گوید. ولی در یک ذیل که به این متن پیوسته است او چیزهای جالبی درباره وارد بیزد به قزوین می نویسد. در این ذیل شیرازی می گوید که شاه طهماسب 12 هنر دارد. آخرین هنر شجاعتش هست و شیرازی می گوید که وقتی بیزد به قزوین وارد شده است، رفتار طهماسب پر شجاعت بوده است. این تعریف شیرازی هست. به این در صفحه دوم هست. دوازدهم شجاعتش که هیچ یک از نو بشر را در این زمان آن دل و زهره نیست که آن حضرت راست. و پاراگراف بعدی دیگر در روزی که سلطان بایزید بن سلیمان با 10,000 سوار مسلح که همگی ادعای عدوی دین و دولت بودند در لباس التجا به خدمتش رسیدند. آن حضرت بی سلاح در میدان مجدد جعفرآباد قزوین پیاده با آسایی سیر فرموده. ترتیب و تمکین صفوف می فرمودند که سلطان مذکور با آن جماعت سواره در رسید و فرود آمد. عقل ما فلباب با 300-400 دلیار از کوبارای امارایش به درون میدان در آمده به پای بوسش رسیدند. میبینین که این خیلی متفاوت از گزارش قبلی هست، ولی این گزارش یک جواب به گزارش گفاری هست. عبدی بگ شیرازی گزارش گفاری را خواند. بسیار از کلمه و جمله در هر دو کتاب شبیه هست یا همین هست. میدونیم که شیرازی بخشهایی کتاب جهانا را در کتاب خودش گذاشت، ولی ظاهران شیرازی ناراحت بود با گزارشی را درباره وارد شدن بایزید به قزوین که گفاری نوشت، چون این گزارش را شیرازی تکرار نمی کند. گفاری می نویسد که تحماسب می لرزیده است و آیت الکرسی برخانده است، ولی شیرازی با گفاری موافق نیست و نوشت که شاه تحماسب از هیچی نمی ترسیده است و بلاکس تحماسب یک نامونه دلیاری هست. شیرازی هیچی درباره لرزیدن و برخواندن آیت القرآن نمی گوید و برخلاف گفاری شیرازی می نویسد که هیچ مردی شجاعت تر از شاه تحماسب نیست. تحماسب خودش صفوف لشکرش تنظیم کرد. تحماسب همراه یک گروه کزلباش کوچک بایزید را استقبال کرد. در نظر عبدی بگ شیرازی این برهان دلیاری تحماسب هست. ولی این دو گزارش یک صفت مشترک دارند. هر دو گزارش قدرت لشکر بایزید تأیید می کنند. قفاری از یک اصطلاح جالب استفاده کرد. نوشت که و نقد می کنم لشکری چون سعد سدید همه با اسلحه جنگ از تیر و شمشیر و تفنگ بر اسبان تازی سوار به میدان در آمده. شیرازی هم می گوید که لشکر بایزید بزرگ و ترسناک بوده است. شیرازی نوشت که سپاه بایزید و دوباره نقل می کنم همگی ادعای عدوی دین و دولت بودند. شیرازی نیز می گوید که عدد سوارگان بایزید 10,000 بوده است. قفاری و شیرازی هر دو می گویند که لشکر بایزید قدرت داشته است، اما آنها مقصود مختلف دارند. قفاری می گوید که لشکر بایزید قوی بوده است چون می خواهد نشان دهد که لشکر عثمانی خطرناک بود و تنها دلیلی که تحماسب سالم ماند فضل خداست. به نظر قفاری این واقع برهان هست که خدا تحماسب را نگه داشت. در کنار دیگر به نظر شیرازی این حادثه یک نمونه دلیاری تحماسب هست. شیرازی می نویسد که لشکر بایزید قوی بوده است، چون هرچه لشکر بایزید قوی تر هست تحماسب شجاعت تر هست. شجاعت تر به نظر می آید. حالا متن سوم مواجه می کنیم. این گزارش تألیف بوداک قزوینی هست. مقصود بوداک مثل مقصود شیرازی هست. سعی می کند لشکر بایزید در روش ترسناک توصیف کند و می خواهد که شاه تحماسب دلیار به نظر برسد. حالا این گزارش را برای شما بر می خوانم. نواب اعلا در میدان مجدد که هنوز صحرا بود خیمه و خرگاه زدند و اسباب صحبت پادشاهانه مهیا شد. چون سلطان بایزید نامودار گشت، نواب اعلا پیاده استقبال کردند و یکدیگر را در آغوش گرفتند و این پادشاه شیردل مطلقاً ملاحظه نکرد و در میانه این 10,000 تن در آمد، چنانچه همه کس تعجب کردند و جا و منزل او دولت خانه قدیم معین گشت. پادشاه زیجا دست به دعا برداشت و گفت که الحمدلله که بر هر دار مراد که دست زدم و حلقه آرزو جنبانیدم بی کلید گشاده شد و روی امید به هر جانب که آوردم مقصود و مطلوب دو اسبه استقبال کرد. گفتم که این من خیلی شباهت با گزارش عبدیبگ شیرازی دارد. مثل شیرازی، بوداک قدرت لشکر بایزد و شجاعت شاه طهماسب تأکید می کند. نقل می کنم، این پادشاه شیردل مطلقاً ملاحظه نکرد و در میانه این 10,000 تن در آمد، چنانچه همه کس تعجب کردند. فکر می کنم که بوداک کتاب جهان را خوانده است. بوداک چند جمله از کتاب جهان آرا در کتاب خودش تکرار می کند. این در گزارش را که من برای شما خواندم اتفاق نیفتاد، ولی در بخشی دیگر از کتاب جواهر الاخبار وجود دارد. فکر می کنم که نسبت داستان رسیدن بیزد به قزوین بوداک به تعریف گفاری جواب می دهد. جالب است که در هر دو گزارش طهماسب مناجات کرد. در گزارش گفاری طهماسب می ترسید و این باعث گفتن آیت الکرسی شد، ولی بوداک آیت الکرسی را به یک دعای شکر تعویض می کند. طبق بوداک طهماسب خدا را شکر کرد که او چندان قدرتمند است که می تواند کمک به بایزید دهد. طبق گفاری طهماسب دعا کرد چون می ترسید. طبق بوداک طهماسب شکرانه دعا کرد چون خوشحال بود که او قدرتمند و مهربان است. از این فرق تعجب نمی کنید. طبق گفاری خدا طهماسب را حفظ کرد. پس گفاری توصیف می کند که طهماسب ترسیده ولی بعد از دعایش شجاعتش برگشته و چیز بدی اتفاق نیفتاده است. ولی طبق بوداک طهماسب مردی شدید و دلیار بود و دعای شکرش این دلیاری را می نماید. بوداک نوشت که طهماسب بایزید را در آغوش گرفته است. فکر می کنم که این نوشته بوداک دو مقصود دارد. اولین این است که تصویر دیگر از شجاعت طهماسب هست. طهماسب انقدر دلیار بود که بایزید را در آغوش گرفت، ولی فکر می کنم که یک مقصود دیگر هم دارد. بوداک نشان می دهد که طهماسب کار دوستانه با بایزید دارد، چون اگر در آغاز طهماسب بسیار بخشنده بوده باشد و رفتارش دوستانه بوده باشد، فعالیت خیانت آمیز بایزید انقدر شریر تر هست و اعدام بایزید به توسط طهماسب یک مجازات راست هست. ما درباره این نکته بیشتر صحبت می کنیم وقتی که ما به متن آخر ما اسنا تبریک مواجه کنیم. و قبل از آن که جزئیات گزارش اسنا تبریک گفتگو کنیم، من آن گزارش را برای شما بر می خوانم. چون سلطان بایزید به حوالی قزوین رسید فلان همراه او بود. سلطان بازی با جلود چون سد حدید همه با اسلحه جنگ به تیر و شمشیر و تفنگ با اسبان تازی به میدان قزوین در آمدند. شاه دین پناه سپاه را در جایگاه گذاشته با کرچی باشی و حسین بگ کرچی تیر و کمان و دو دیگر از مقاربان اصلان از غلبه ایشان اندیشه ننمود. سلطان بایزید از سمند خوش رفتار به زیر آمده و شاه دین پناه مصافحه نمود. آنگاه به اتفاق به درگاه در آمدند و در جنب یک دیگر نشستند. در این گزارش من سه تعلیق دارم. اولین، حسن روملو نمیگوید که طهماسب مخصوصا شجاع بوده است. دومین این است که در تعریف حسن بیگ روملو لشکر بایزید به قدرتمندی لشکر بایزید در تعریف دیگر نیست. سومین این است که طبق حسن روملو شاه طهماسب بایزید را مهربان و دوستانه استقبال کرد. این سه نکته پیوسته به یک دیگرند. آنها همه شرکت می کند در طرح حسن روملو. حسن یک مقصود سیاسی دارد. اگر طهماسب و بایزید در آغاز ارتباط دوستی داشتند، خیانت بایزید در پایین انقدر شریر تر هست و اعدام بایزید انقدر راست تر هست. پس این گزارش در طور غیر مستقیم اعدام بایزید را روا می شمارد. حالا این سه نکته با جزئیات بیشتر گفتگو می کنم. گفتم که حسن بیگ روملو شجاعت طهماسب تأکید نمی کند. حتما می گوید که طهماسب شجاع بوده است و ولی این نکته را در سطح شیرازی و بوداک تأکید نمی کند و حتما حسن بیگ روملو تکرار نمی کند که شاه طهماسب می لرزید و آیت الکرسی برخواند. شیرازی گفت که در تمام دنیا هیچ مردی شجاع‌تر از طهماسب نیست و بوداک گفت که طهماسب یک پادشاه شیردل هست. نوشت نیست که طهماسب انقدر شجاع بوده که در میان سپاه عثمانی تنها رفته است. از این رفتار هر کس تعجب کردند. حسن بیگ روملو در این اغراق شرکت نمی کند. او می گوید که طهماسب از لشکر بایزید ملاحظه نکرده است. ولی شجاعت طهماسب کمتر مهم در گزارش حسن روملو از گزارش دیگران هست. چرا؟ چون نشان دادن رفتار دوستانه شاه طهماسب مقصودش هست، نه نشان دادن دلیاری طهماسب. گفتم که حسن روملو هم خطرناکی لشکر بایزید تأکید نمی کند. چیزی که جاذب توجه من شد آنکه همین جمله در گزارش گفری و حسن روملو وجود دارد. این جمله نقل می کنم از گفری درباره لشکری بایزید چون سد حدید همه با اسلحه جنگ مثل تیر و شمشیر. این جمله در هر دو گزارش وجود دارد. ولی حسن بیگ روملو این جمله را تکرار کند، ولی او جمله را کمی تغییر می دهد. او حسن بیگ ببخشید قاضی احمد گفاری گفت که این لشکر بر اسبان تازی سوار و مهیای کارزار بود، ولی حسن بگ روملو این اصطلاح مهیای کارزار از جایش برداشت. و این یک تغییر کوچک هست ولی مهم هست. حسن بگ روملو یک اشارتی به خطرناکی لشکر بایزید از جایش برداشته است. و هم حسن بگ روملو تکرار نمی کند که لشکر بایزید احاطه اطراف شاه طهماسب می کند. برخلاف شیرازی و بوداک، حسن روملو نمی گوید که بایزید 10,000 سوار داشته است. برخلاف گفاری، حسن روملو نمی گوید که لشکر بایزید آمده برای جنگ کردن بوده است. ولی حسن روملو این چیز را نمی گوید. چون حسن روملو شجاعت طهماسب تأکید نمی کند، او مجبور نیست خطرناکی لشکر بایزید نشان دهد. چیزی جالب و وابسته به این گفتگو این است. طبق حسن روملو، طهماسب بایزید را مثل یک دوست استقبال کرد و صحبت یکدیگر بودند. حسن روملو گفت که طهماسب دست بایزید را مصافحه کرده است و بعد از جشن استقبال طهماسب بایزید را به دولت خانه آورد و او پهلوی خودش نشیناند. حسن روملو اشارت می کند که وقتی که بایزید به قزوین وارد شده است، طهماسب و بایزید دوستها بوده اند. اینجا حسن یک مقصود سیاسی دارد. اگر طهماسب و بایزید در آغاز ارتباط دوستی داشته باشند، خیانت بایزید در پایین انقدر شریر تر هست، پس اعدام بایزید انقدر راست تر هست. در این سخنرانی من چهار گزارش در برای بایزید بن سلیمان و واردش به قزوین عرض کردم. نویسندگان این منها مقصودهای مختلف دارند. غفاری سعی می کند تصویر کند که خدا نزدیک به طهماسب باشد و او را حس کند. او گفت که طهماسب از بایزید خیلی می ترسیده، به این ترس ادامه داده تا او دعا کرده است. طبق شیرازی، طهماسب اصلا تشویش نداشته است و رفتارش در آن روز یک نمونه دلیاریش هست. بوداک قزوینی همین مقصود دارد. ولی برخلاف شیرازی و بوداک قزوینی، حسن روملو شجاعت طهماسب تأکید نمی کند. حتما داستان گفاری درباره ترس طهماسب تکرار نمی کند. ولی حسن روملو می خواهد ارتباط دوستانه بین طهماسب و بایزید بسازد. پس او چند صفت از گزارش قبلی تغییر می دهد. مثلا آن تشبیه بین لشکر بایزید و یک دیواری بزرگ که گفاری سخت حسن روملو تکرار می کند و اظهار گفاری که لشکر مهیا برای نبرد شده است تکرار نمی کند. چون هرچه رفتار طهماسب و بایزید دوستانه تر هست، فعالیت خیانت آمیز بایزید شریر تر هست و اقدامش راست تر هست. امیدوارم که این سخنرانی برای شما جالب بود و میفهمید و خیلی ممنونم که همه شما آمدید. اگر سوالی هست یا میخواهید که من چیزی توضیح هم، لطفاً از من بپرسید و سعی می کنم جواب دهم.
خسته نباشید. در این نوشته ها آیا گفتن که لشکر بعد از اعدام بایزید لشکرش چی شد؟
بعد از اعدام بایزید؟
بله.
بعضی از آنها من چیزی نگفتم در برای سخنرانی، ولی بعد از اعدام بایزید بعضی از آنها هم اعدام شد و بعضی از آنها به جای دیگر فرار کرد یا به امپرات عثمانی برگشتند و بعضی از آنها احتمالاً بعضی از آنها به لشکر صفوی پیوسته بود.
چرا به نظر شما انگیزه این تاریخ نویسان چه بوده؟ یعنی چرا یه نفر مثلا سعی کرده که بیشتر روی نزدیکی شاه طهماسب به خدا تاکید بکنه، تاریخ نویسی دیگه سعی کرده بگه که شاه طهماسب دلیر بوده، تاریخ نویسی دیگه سعی کرده بگه نه بین بایزید و شاه طهماسب دوستی بوده؟ انگیزه های اینا چی بوده؟ چرا متفاوت
سوال خوبه. ولی جالب، چون قاضی احمد غفاری کتاب جهان آرا نوشت و این تنها کتاب که به طهماسب تقدیم شد و تمام کتاب دیگر به کسان دیگر تقدیم شد و فکر میکنم جالب هست که کتابی که به شاه طهماسب تقدیم شد گفت که طهماسب کمی میترسید کمی میترسید. این معمولا فکر میکنم که الکس درسته، ولی واقعا نمیدونم. من و کمی درباره این حرف زدم، ولی من میدونید که شاه طهماسب یک کتاب خودش نوشت، تذکره شاه طهماسب، یک مثل یه اتوبیوگرافی هست. ولی در این کتاب جالب هست که طهماسب همیشه میگوید که من تمام قدرت من از قربت من با دوستم عالی پیش میآید، یا من خودم خیلی ضعیف هستم و بیقوی هستم. سو گمان میکنم که ممکن غفاری این میدوند و به خاطر آن در کتابش مینوشت که این شاه طهماسب خیلی میترسید، حتی خدا شجاعتش باز داد، چون میگوید که آن مه بر آن مه سپر تابنده دمید و فکر میکنم سپر تابنده خدا هست و آن مه شاه طهماسب هست. ولی واقعا نمیدونم و سخت برای
خودش یک حوزه تحقیقه. حوزه تحقیق.
یه سوالی دارم به توضیح دادن این سوال. اگر یعنی این درباره ترسیدن شاه طهماسب یعنی نوشته بود اولین گزارش اولین بود و بعدا شاید شون نمیدونم، یعنی این تخصصم یعنی اصلا نیست، اما شاید میشه گفت که چون این اولین گزارش گزارشی درباره شاه طهماسب بوده، شاید در همون وقت سعی میکردند هنوز لجیتیمیسی اصولیت نمیدونم اون سلسله اون فرمیل را تثبیت بکنند و بعدن بعد از این که اثبات شده یعنی باید نبود که در باره ترس و قربت به خدا توضیح بدن.
نه درست هست
و خیلی جالب.
چیزی جالب است که خیلی طول نمی کشن بین این کتاب ها، فکر می کنم هر 20 سال. پس خیلی طول نمی کشد بین تمام این کتاب، ولی نظرها در کتاب خیلی تغییر می کنند.
شاه تحماس شاهی بعد از شاه اسماعیل بوده یا این چیز هست؟ چون یعنی میدونم که شاه اسماعیل یک گفتگوی شدید با با اسمش سلیمان، نه؟ سلیمان، شاه سلیمان،
شاه سلیم،
سلیم درباره قربت به خدا داشته.
آها
کی قربت تر یعنی نزدیک تر
به خدا؟ جالبه چون شاه اسماعیل میگوید که خودش خدا هست، خودش خدا باشد، و تحماس بیه نظر خیلی متفاوت دارد و میبینیم که کسانی که درباره شاه تحماس می نویسند میگویند که تحماس یه مردی که خیلی تقوا دارد و خیلی اصلا نمیگوید که او خدا بود. او گفت که او خیلی نزدیک به خدا بود و خدا او را نگه دارد، ولی او در قولت شرکت نمی کند.
حتما این روایت اول چون تقدیم شد به شاه تحماس مغایر نیست با خود افکار شاه تحماس، یعنی اون کسی که اینو نوشته مطمئناً چیزی ننوشته که میدونست شاه از اون برنجد. بنابراین شاید شاه تحماس بر ترس خودش تأکید میکند تا نشان بدهد که باید در قابل این کاری که بایزید کرد باید اقدام بکنه شاه، باید به خاطر دوستی معمولا شاید کاری نمی کردم ولی چون ترسناک بود این کار مجبور بود یک اقدامی بکنه.
جالبه و هیچی دار برای وقتی که این مقاله رو نوشت من بیشتر کتاب بیشتر خواندم و تذکره شاه تحماس خواندم و در برای تذکره شاه تحماس امروز هیچی حرف نمی زدم چون تحماس خودش این حادثه را تعریف نمی کند. هیچی تعریف نمی کند در برای ورد بیزد به کذبین و ولی تعریف تحماس در برای بیزد خیلی جالبه که او میگوید که بیزد سعی میکند او را بکشد با حلوا و او گفت که چیزی خیلی خیلی جالب هست چون او گفت که این حلوا را گرفت ولی نخورد، ولی بیزد فکر میکند که او را خورد، نه آن را خورد. و تحماس به مجلس رفت و به مجلس گفت من خیلی مریضم و فکر میکنم باید استفرار کنم و به حرمش رفت و به تمام امرایش گفت اسلحه شما برداشت و اسلحه شما زیر لباستان بپوشانید و ما بیزید را بازداشت کنید. و او یه جشن بزرگ ترتیب کند برای بیزید و بیزید را دعوت کرد و تمام این امرای کذباش با اسلحه زیر لباسشان در یه باغ هست و او را سپرایز کند و او را بازداشت کرد. پس من تحماس خیلی جالبه در خودش و فکر میکنم اگه میخواهی چیزی در برای دوره صفوی بخوانی یه معنی تاریخی این یه معنی خوب فکر میکنم.
ترجمه ولی نشده.
نشده.
شما این کار رو میکنید؟
خیلی کوتاه هست.
و این به قلم خود شاه طهماسب پس؟
بله، بله.
خب پروژه خوبیه.
پروژه خوبیه، نه. در آغاز ترم فکر میکردم ممکن برای کلاس شما
دانشمندان امروز ایران کسی درباره این موضوع کتاب نوشته؟ نه. استادان امروز ایران به زبان امروز درباره این موضوع من کتاب دارن ندارن؟
نمیدونم، فکر میکنم نه.
یک کسی که در ایران خیلی درباره صفویه زیاد کار کرد، استاد دانشگاه بود، نصرالله فلسفی بود. شما نمیدونم، من ممکنه یک کتابی از او داشته باشم. او متخصص صفوی بود، البته به غیر فلسفی که تخصصش در صفویه بود، دیگران هم در کتاب‌های فارسی کسانی مثل اقبال آشتیانی و همینطور کسروی درباره صفویه نوشته‌هایی دارند.
کسی اسمش نوایی؟
بله نوایی، بله،
عبدالحسین نوایی.
بله.
اون کمی درباره این نوشت.
بله این برای شاگرد عباس اقبال بیدونم خیلی خوب بود، ولی اون اعتبار و وزنی رو که خود اقبال و دیگر مثلا فلسفی داشت این نوایی نداشت. و یک قولی که شما بتونید از فلسفی یا عباس اقبال یا کسروی مخصوصا نقل بکنی، خیلی از نوشته نوایی معتبرتر هست گمان میکنم. البته اینا همه تحقیقات امروزی است که خود شما وقتی کتابتون رو بر اساس مدرک ها و آثار قدیم تمام کردید، از نوایی و دیگران بالاتر خواهید بود انشاءالله.
ببخشید، فکر میکنم خیلی زودتر خواندم از منظور من بود.
خیلی
خیلی خیلی جالب.
من همه رو همه چیز رو خیلی دنبال کردم، همه چیز رو دنبال کردم. خسته نباشم.
منم خیلی ممنونم. اینا رو باید پس بدیم و
بیتونیم.
هفته دیگه هم سرکل خالی داشت.